عرض کنم به شما مسئله سوم، مسئله انتخابات است. آقای منتظری یک سوال جوابی با ایشون کردم، قبل از اون هم یک عده از داخل کشور 20 تا 60 خواهش شدن که اگر این شرایط تحقق پیدا بکند انتخابات آزاد است و باید در او شرکت کرد. پس کنم به شما آقای مهران مصطفی هم یک مقاله نوشته و در اون مقاله از این امضا کنندگان پرسیده اگر این شرایط تحقق پیدا نکرد آیا شما به تحریم میپیوندید، تحریم میکنید به طور صریح و روشن انتخابات رو یا خیر؟
بله.
پس کنم به شما آقای منتظری از اون سوال کردن، او گفته است که اگر این شورای نگهبان یک طرف عمل کرد و صلاحیت ها رو مثلا رد کرد، به خلاصه شرایطی بود که در اون شرایط مردم انتخابی نداشتن، دلیلی هم برای شرکت در انتخابات نمیمانه. خب حالا آقای هاشمی رفسنجانی هم تازه یادش آمده که مردم دیکتاتوری رو بعد نمیتابن، خواهان دموکراسی هستن، مثل اینکه نه اینکه این آقا خود از معماران این استبداد فلاکتبار سیاه و تبهکار بوده است. هشدار هم میده که انتخابات اگر آزاد نباشه چنین میشه و چرا میشه. باز همین هشداری که در مورد صلح عرض شد در مورد انتخابات هم عرض میشود، در صورتی که اون بیشتر تحقق پیدا کرد، من نمیگویم که تحریم رو رها خواهم کرد، اما برای شما یک صدافرین خواهم گفت، موفق شدید و این شرایط رو قبولاندید. و این را هم یک قدم بزرگ به پیش خواهم شما. اما اگر نشد آیا شما حاضرید برای اولین بار، چون تا حالا از اون کودتای خرداد و شهست به این طرف دائم قبل از انتخابات شرط و شروط قائل شدن است، بعد در وقت انتخابات بدون اینکه اون شرایط یکیشو هم تحقق پیدا کرده باشد شرکت در انتخابات هست؟ این اعتبار برای کسانی که شرط و شروط قائل می شوند خود هم به پابند نمی مونند باقی نمی گذاره. دو، اون پویایی و دینامیک تحریم رو می شکنه. و سه، الان در موقعیت سختی هستیم ما، کشور ما، در صورت که مردم ایران در یک تحریم بسیار وسیع شرکت بکنند تضمین کردن صلح رو. الان که این به دنیا گفتن که این رژیم پایگاهی در داخل کشور ندارد.
بله.
در صورتی که این حکومت امریکا دست از بازی با بحران بردارد و مردم ایران رو به حال خود بگذارد، این ملت توانایی خلاص کردن خود از این رژیم رو دارد و این رو هم در صلح ملی و در صلح منطقه‌ای و در صلح جهانی انجام خواهد داد. این معناش اینه.
بله.
و در صورتی که نخیر شما با 20 شرط شروع کنید، بعد همینجور این اول معناش این است که خب امید، یه امید رو درست کنید، بلکه عرض کنم به شما اینها این شرایط رو برابر بیاورن. بعد هم در موقع انتخابات بگید بله اون شرایط رو برنامه آوردن، بله شرکت اگر نکنین در انتخابات نمیدونم این اصولگرایان میبرند و اون یکی ها اصلاح طلبان میبازند و اگر اینجور بشود اونجور بشود. شما که میدونید که این مجلس کار این نیست، اون که مگر مجلس ششم همه رو نبودن به چه کاری تواناشون؟ حتی اعتصاب کردن نمایندگان. نه در تاریخ ایران کم اصلا بیمانند و در تاریخ بشر هم بیمانند نداره. نمایندگان اکثریت مجلسی که قانون گذار بودن اعتصاب کردن، به جایی هم نرسید. مردمی که این رو دیدن هنوز باید فریب بخورن و اون مسئولی به مسئولیت خودشون عمل نکنن؟ نه، این مردم باید به مسئولیت خودشون عمل کنن. نخست باید برای خودشون شخصیت ملی قائل بشن، صراحتا بگوین آقا حاکمیت حق ماست، اعلان حاکمیت از طریق انتخابات وسیله این حق است و ما اون حق رو میخواهیم تا آزادانه بتوانیم نماینده معین کنیم، رئیس جمهور معین کنیم، کشور اداره کنیم. در حال مردم ایران خصوصا الان که ممکن است بیشتر شنوندگان جوانان دانشگاهی و دانشگاهی هم باشند، بر اونهاست که از هم اکنون زمینه رو برای اینکه مردم ایران نقش تاریخی خود رو بشناسن و عمل کنن فراهم بیاورن. یکی از به اصطلاح عیب‌های ملی ما این است که کارم گذاریم برای آخرین لحظه. در آخرین لحظه هم در بعضی که شما موضع بگیرید تا مردم بفهمن آقا آنی بشون کار از کار گذاشته. نه، هنوز هم که من دارم این حرف میزنم دیره، ولی خب ما چون قبلا هم این رویه رو داشتیم و مرتب هم در این زمینه ها صحبت کردیم، امیدوارم که به موقع باشه. این هشدار رو یادآوری. و بالاخره در مسئله چهارم، مسئله عراق، در این مسئله عراق چند تا نکته مهم هست از لحاظ عبرت آموزی برای ایرانیان، هم از لحاظ وضعیتی که عراق میتوانه پیدا کنه یا در واقع پیدا کرده. یکی که خبرهای روز است اظهار شادمانی امریکایی ها از وجود پیدا شدن اختلاف جدی میان شیعیان عراق است و میگویند به این که این اختلاف سبب میشود به این که نفوذ ایران در عراق کاهش بپذیره. خب حالا این رژیمی که در عراق مدعی بود که گویا شیعه رو در دست دارد، اینطور معلوم می شود که نه، ندارد و ایلایش اختلاف حالا خصوص که در یک قسمت هایی از عراق هم تومار هم جمع کردن زده ایران، طبیعتا زمینه فراهم میکنه برای پیشرفت تبلیغات ضد ایرانی در عراق و این برای وطن ما طبیعتا زیانمند. امر دوم این است که مطبوعات امریکایی اروپایی هم همینطور هشدار میدهند که آقای امریکا، آقای حکومت بوش، شما در این فاجعه افغانستان رو در عراق تکرار میکنید، به این معنا که این دموکراسی که داری در عراق به اصطلاح را میاندازی دموکراسی جنگ سالاران است. یعنی هر قسمت این عراق دست یک جنگسالاری است و گروه و چون این کشوری کشور بشونی با این جنگسالار ارز کنم به شما این هم ناتوانی امریکا رو میرسونه در عراق افغانستان، همین که طولانی شدن خطر رو نه تنها برای مردم و عراق که جامعه در صلح و پیشرفتی پیدا کنن، بلکه برای همه منطقه. خبر سوم اینکه نظامیان امریکایی میگویند به اینکه ایران همچنان به شورشیان عراق کمک میکنه، کمک نظامی و مالی. این ترتیب در اون چه که مربوط به عراق میشود، مداخلات از خارج از این جهت گفتم بسیار عبرت آموزه برای همه گروه های سیاسی ایرانی و برای مردم ایران. مداخله از بیرون این وضعیت رو درست میکنه که الان در عراق افغانستان درست شد. هر گروه به سراغ قدرت خارجی برود برای امور داخلی، غیر از این که خواهیم به استقلال ایران است، عملا کشور رو با همچه سرنوشتی روبرو خواهد کرد. کشوری در دست جنگسالاران قسمت به قسمت این کشور و اینکه چه وقت امریکا با از عراق بخواهد بیرون برود، آیا این ترتیب به نوع دائمی کردن حضور است؟ در این صورت حکومت عراق چه کاره؟ البته رژیم این تبلیغات هم میکنه که اگر دست ترکیبش بخوره ایران میشود وضعیت عراق. ظاهرا رژیم مثل همین رژیم بود در عراق که این سرنوشت رو عراقی ها پیدا کرده.
بله بله.
هم اکنون هم خطری که ایران رو تهدید میکنه از ناحیه همین رژیمه. بنابراین یا یه ملتی خود تصمیم میگیره و سرنوشتش رو در دست میگیره و تحولش رو آرام و استوار با یک جنبش عمومی به پیش میبره، برادرش رو به اصطلاح به کشتی مینشونه، یا دیگران براش تصمیم میگیرن. دیگران اگر قرار شد تصمیم بگیرن این وضعیت رو درست میکنه. حالا ایرانی ها و هم در سنتشونه، هم به لحاظ اینکه استقلال همیشه نقش اول داشته در ارزیابی اونها از فعالیت های سیاسی از شخصیت ها گروه ها و اساسا از درباره رابطه با دنیای خارج، به اصطلاح از جهت وجدان تاریخی قوی ترند. اگر سستی به خرج ندهند و استوار و محکم هر شخص و هر گروهی که به قدرت خارجی خصوصا امریکا برای تحول در ایران متوسل شد نفی بکنند، تضمین کردند از این جهت صلح رو به لحاظی که امریکا رو محروم کردن از ساختن آلترناتیو و توجیه کردن جنگ. رس کنم با بالاخره مطلب آخر در باب اقتصاد بسی خبر از توی خبرهات متاسفانه همه حاکی از بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور است که این دو سه خبر رو برگزیدم که اهمیت بیشتری داره. از جهت اینکه مردم ایران ببینن وضعیت اقتصادی اونها چگونه است. یک خبر میگوید که 170,000 میلیارد تومان نقدینه سرگردان در اقتصاد ایران. 170,000 میلیارد میشه 170 میلیارد دلار، بلکه بیشتر، 280 اگه 90 900 تومان و 900 چقدر بود الان؟ 900 رو فرض کنیم که خورده رو بگیریم میشه 180 میلیارد، نزدیک 180 میلیارد. 180 میلیارد دلار به حساب اقتصادی، برای اینکه در یک اقتصادی مثل بمب انفجار تورمی ایجاد نکنه یا بورس بازی ها رو رونق ندهد و فعالیت تولیدی رو فلج نسازد، میباید که حقوق خرید به حساب بیاریم، دست کم دو برابر این باید خرید کالا و خدمات در دسترس مردم باشه تا این رو بتوانه جذب کنه. تازه این در صورتی که این به طور به اصطلاح عادلانه برابر در سطح جامعه توزیع شود، این قدرت خرید، یعنی 360 میلیارد دلار. تازه میگوید اکونومیست لندن با این رقم سازی های رژیم که میکند و همش خلابی است، میگوید در 1391 تولید ناخالص ملی ایران خواهد شد 190 میلیارد دلار. 190 میلیارد کجا؟ 360 میلیارد کجا؟ در حال حاضر.
بله.
همچه اقتصاد ما نمیتونه این مقدار کالا و خدمات تولید کنه، نه ارز کشور کافی است برای اینکه این مقدار کالا و خدمات وارد کنه.
وارد بشه باید.
و بخشش رو فرض کنیم در ایران بخش کمش تهیه بشود، بخش زیاد که باید از خارج وارد کرد، اونم همچه امکانی ما نداریم. به خصوص که همون اکونومیست میگوید که این اصطلاح موازنه بازرگانی خارجی کشور منفی خواهد شد در سالهای آینده و 14 میلیارد کسر بازرگانی خواهد پیدا خواهیم کرد. در حال حاضر هم خبر سوم این که همچنان ما 23 میلیارد دلار را میگه کاهش پیدا کرده به 23 میلیارد دلار هم خورده ایم غزه خارجی دلار. البته حیاتون ماشه از زمان هاشمی رفسنجانی همون 21 میلیارد 23 میلیارد هم کاهش پیدا میکنه، هنوز هم سر جاشه با این همه درآمد نفت. یعنی این قدرت خریدی که این رژیم ایجاد میکنه در اقتصاد 170 یا 180 میلیارد دلار نه مجبور میشود دروازه ها رو باز کنه به روی واردات که باز کرده، و این باز کردن واردات بلنج کرده خوابونده بیشتر خواهد خوابوند تولید داخلی رو. نتیجه این می شود که یه وقت جامعه ایرانی به خود میاد که دستش از تولید کوتاست. بزرگ جمعیت بزرگی که باید با واردات زندگی کنه، روزی هم که اون امکان نداشته باشه وارد کنه متاسفانه سرنوشت پیدا خواهد کرد که جامعه های افریقایی پیدا کرده هم. و با کمال تأسف این وضعیت اقتصادی کشور میتونست در صورتی انقلاب کودتای مجلس انقلاب از گروگانگیری شروع نمیشد و تا خرداد 1960 این استبداد حاکم نمیشد و کشور رشد اقتصادی میکرد، ما الان کشور دیگری بودیم. یا هم دنیای دیگری میشد. اما نه، کودتا کردند و این اقتصاد برگردوندن به همون ساخت و وضعیت اقتصاد دوران شاه با فساد بسیار بزرگتر و کاملا در دست مافیاها. یه چهارم اقتصاد کشور که دست سپاهه.
بله.
و وضعیت شده این وضعیت که الان پیدا کردیم. این در باب وضعیت کشور تا این لحظه.